ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مردم معترض به بحران بی‌آبی شهر کرد با شعار مرگ بر رئیسی در مقابل استانداری تجمع کردند. اتحادیه اروپا میگوید پاسخ ایران را دریافت کرده و در حال بررسی مسیر پیش روست. به گفته رئیس سازمان سینمایی ایران فهرست ممنوع الکارها تا هفته آینده اعلام می شود. با تحقق نیافتن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری، مردم معترض این استان روز سه شنبه 25 مرداد مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهر کرد تجمع کردند و شعار مرگ بر رئیسی سر دادند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه اجتماعی منتشر شده، صدها نفر در این تجمع اعتراضی شرکت کردند. گزارش‌هایی از حضور نیروهای امنیتی در میان مردم معترض منتشر شده است. بحران اخیر بی‌آبی در چهارمحال بختیاری نزدیک به 10 روز پیش با خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تامین آب آشامیدنی آغاز شد. مدیر عامل آبفای چهارمحال بختیاری گلالو شدن چشمه کوهرنگ بر اثر سیلاب اخیر را دلیل این امر اعلام کرد. سخنگوی اتحادیه اروپا در تماس رادیو فردا تایید کرد که پاسخ تهران به متن پیشنهادی اروپا در زمینه احیای برجام دریافت شده است. نبیل مسرعلی بامداد سه‌شنبه و در واکنش به اینکه برخی منابع در تهران میگویند اروپا برای واکنش 48 ساعت فرصت دارد گفت اتحادیه اروپا هم اکنون در حال بررسی این پاسخ و مشورت با سایر اعضای برجام و ایالات متحده درباره مسیر پیش روست. برخی رسانه‌ها به نقل از منابع خود واکنش تهران را رضایت بخش ارزیابی کرده، اما افزودند که ایران همچنان بر برخی خواسته‌ها در حوزه رفع تحریم پافشاری می‌کند. واشنگتن نیز از تحویل پاسخ خود به این متن اتحادیه اروپا خبر داده است. روز دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از پیشرفت نسبی مذاکرات خبر داد و در این حال تأکید کرده بود که این پیشرفت‌ها به صورت کامل تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نیست. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد روز سه‌شنبه از کار روی فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. رئیس سازمان سینمایی درباره فهرست ممنوع الکارهای سینما گفت این فهرست هفته آینده به نهاد تحت هدایت او ارائه شود. آقای خزائی نگفت که چه نهادی قرار است فهرست نهایی ممنوع الکارها را به سازمان سینمایی ارائه دهد. این نخستین بار است که رئیس سازمان سینمایی از وجود فهرستی از سینماگرانی که اجازه کار ندارند صریحاً سخن میگوید. فرمانده انتظامی آمول در مازندران از بازداشت 27 نفر از اعضای یک تور گردشگری که غیرقانونی خوانده شده خبر داد. به گزارش عصر ایران، علی داداش‌تبار فرمانده انتظامی آمول گفت طی عملیات مشترک نیروی انتظامی و سپاه پاسداران آمول در محدوده جنگلی روستای رزکه 27 نفر که در قالب یک تور به گفته او ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای قانونی را رعایت نکرده بودند دستگیر شدند و 12 خود را نیز توقیف شد. او زمان این بازداشت‌ها را اعلام نکرد. ورود به حریم خصوصی مردم و مداخله در امور فردی آنان از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی افزایش یافته است. در خرداد ماه امسال 120 نفر از اعضای یک تور گردشگری به دلیل آنچه اعمال مجرمانه خوانده شد در جنگل‌های شهرستان نکا دستگیر شدند. در میان گزارش‌های جنجالی از تحویل احتمالی پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، سرپرست هیئت نظامی جمهوری اسلامی طی سفر به مسکو گفت تعاملات دو کشور در زمینه پهپاد به پیش از جنگ اوکراین باز می‌گردد. روسیه تأکید می‌کند هیچ محدودیتی برای همکاری نظامی با ایران وجود ندارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسکو این هفته میزبان کنفرانس بین‌المللی امنیتی و نمایشگاه تسلیحات و تجهیزات فنی نظامی است و همزمان هشتمین دور مسابقات بین‌المللی ارتش‌ها به میزبانی روسیه و 11 کشور از جمله ایران برگزار می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تسلیحات روسی که به گفته وی تمامی آنها در عملیات رزمی آزمایش خود را پس دادند بالید و طی سخنرانی خود تأکید کرد روسیه آماده ارائه تسلیحات پیشرفته به متحدانش است، از سلاح‌های گرم سبک و خودروهای زرهی گرفته تا جنگنده و پهپاد.
виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов.
رئیس جمهور روسیه در حالی به صادرات پهپاد روسی اشاره کرد که مطابق گزارش ها روسیه خواستار خرید پهپاد از ایران شده. در قرفه ایران در نمایشگاه تسلیحاتی مسکو بیش از همه نمونه مدل های مختلف پهپاد به چشم می خورد. علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح ایران که سرپرستی هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به مسکو را بر عهده دارد، در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اسپوتنیک گفت پیشینه همکاری‌های نظامی روسیه و ایران به 30 سال پیش باز می‌گردد و طی این مدت ایران برخی تجهیزات و تسلیحات روسی را خریداری کرده، اما به گفته وی اکنون ممکن است ایران با اتکا به امکانات و پیشرفت‌هایی که در زمینه ساخت تسلیحات به دست آورده بتواند در تبادل اطلاعات فنی نظامی با روسیه سهم خود را داشته باشد. او به ساخت پهپاد به عنوان یکی از عرصه‌های مطرح صنایع دفاعی ایران اشاره کرد و گفت
ما توافقاتی هم با روسیه داریم از گذشته، اصلا ربطی هم به بحث اوکراین نداره. همکاران وزارت دفاع روسیه بازدیدهایی داشتن برای مسابقات نظامی از مراکز پهپادی ما. ما به هر حال این تبادلات فنی و اینها را خواهیم داشت، اما اینکه الان توافق شده باشه برای اینکه در کشور روسیه پهپادی تولید بشه نه، تا این لحظه نداره.
چندی پیش مقامات آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند نظامیان روس دست کم دو بار از امکانات ایران در ساخت پهپاد بازدید کردند و از چند هفته پیش نیروهای روسی برای آموزش پهپادهای رزمی ایرانی در این کشور حضور یافتند. دوشنبه علی بلالی سخنگوی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران تمرین‌های مشترک پهپادی با روسیه، بلاروس و ارمنستان در پایگاه هوایی کاشان را تایید کرد. همزمان وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد گروهی از نظامیان روس طی سفر به استان اصفهان کار کرده پهپادهای روسی در شرایط بسیار گرم و ارتفاعات بالا را آزمایش کردند و این بخشی از تدارکات مسابقه با عنوان شکار باز بود که در چارچوب هشتمین دور بازی‌های بین‌المللی ارتش‌ها به رهبری روسیه برگزار می‌شود. رمان سویتان کارشناس مسائل نظامی معتقد است گزارش‌ها درباره همکاری روسیه و ایران در زمینه پهپاد آمیزه از واقعیت و تخیلات است.
از لحاظ فنی پهپادهای ایرانی دارای مشخصات جالبی است. روسیه کمبود پهپاد دارد و دستیابی ارتش روسیه به شمار قابل توجه پهپادهای تهاجمی ایرانی میتواند برای نیروهای اوکراینی مشکل ساز شود. اما توان ایران در ارسال صدها پهپاد به روسیه جای سوال دارد. همچنین برخلاف انبوهی از شایعات، هیچ پهپاد ایرانی در اوکراین رصد نشده و حتی هیچ اطلاع موثقی از ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در دست نیست.
ارتش روسیه در جنگ خونبار علیه اوکراین متحمل تلفات و خسارات سنگین شده و اقتصاد روسیه به ویژه صنایع دفاعی این کشور تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته. کارشناسان نظامی غربی میگویند عملکرد ضعیف تسلیحات روسیه در جنگ علیه اوکراین میتواند جذابیت صادرات تسلیحات این کشور را برای خریداران بالقوه کاهش دهد. گزارش ها حاکی است روسیه از ابتدای تهاجم نظامی علیه اوکراین دست کم 6 قرارداد تسلیحاتی خود را لغو کرده و از تحویل بالگردهای نظامی به فیلیپین، هند و صربستان، جنگنده به الجزایر، پهپاد به میانمار و سامانه های موشکی به ویتنام انصراف داده. اما مقامات هفته روس اصرار کردند روسیه آماده اجرای قراردادهای تسلیحاتی خود است و طی 8 ماه گذشته بیش از 5 میلیارد دلار سلاح صادر کرده. به گفته رئیس روستیک، نهادی که صادرات فنی نظامی روسیه را زیر نظر دارد، این تقریبا نیمی از حجمی است که طبق قراردادهای موجود در سال جاری تحویل خواهد شد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک سال پس از خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان و تصرف کابل از طرف نیروهای طالبان، شرایط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی در آن کشور بحرانی و شکننده توصیف می شود. بیش از نیمی از جمعیت 40 میلیون نفری افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و به گفته مقامات سازمان ملل، کمک های مالی وعده داده شده نیز به طور کامل اجرا نشده. جمشید زند گزارش می دهد.
یک سال پس از تصرف افغانستان از طرف طالبان، فقر، قحطی، بیکاری و فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور همسایه ایران شدیدتر شده است. به گزارش سازمان ملل، بیش از 1 میلیون نفر از کودکان افغان دچار سوء تغذیه شدید هستند. نیمی از جمعیت این کشور در وضعیت گرسنگی به سر می‌برند و کمک‌های مالی وعده داده شده به مردم افغانستان به طور کامل پرداخت نشده است. کشورهای مختلف جهان تعهد کرده بودند در سال جاری 4.4 میلیارد دلار برای کمک‌های انسان دوستانه در اختیار سازمان ملل و زیرمجموعه‌های آن قرار دهند، ولی به گفته مقامات سازمان ملل کمتر از نیمی از این مقدار پرداخت شده و نهادهای بین‌المللی نمی‌توانند به ارسال مواد غذایی، دارو و دیگر نیازهای اولیه به افغانستان ادامه دهند. آمریکا یکی از بزرگترین اهدا کنندگان کمک‌های مالی است و گرچه تاکنون 720 میلیون دلار برای کمک به مردم افغانستان اختصاص داده، اما عدم آزادسازی بخشی از پول‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده نگرانی‌ها از بدتر شدن وضعیت انسانی در آن کشور را تشدید کرده است. روز گذشته همزمان با سالگرد حاکم شدن طالبان، نماینده آمریکا در امور افغانستان اعلام کرد که وزارت خزانه داری آن کشور پولهای مسدود شده افغانستان را آزاد نخواهد کرد. پس از تصرف کابل از طرف طالبان، آمریکا بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده را مسدود کرد. پس از چندین ماه مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم، نمایندگان آمریکا و طالبان برای آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده برای کمک به مردم افغانستان به توافق رسیدند. اما روز دوشنبه توماس فست، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان، اعلام کرد که آزادسازی این پول برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. به گفته وی، گروه طالبان نتوانسته تضمین‌های لازم و ضروری را برای اطمینان از عدم استفاده گروه‌های تروریستی از این پول به واشنگتن بدهد. پنهان شدن ایمن الزواهری، رهبر القاعده در کابل و کشته شدن وی از طرف نیروهای آمریکایی، به گفته واشنگتن گواهی دیگری است که طالبان به تعهدات خود در مذاکرات دو جانبه پایبند نبوده و تضمینی نیست که در آینده نیز با گروه‌های تروریستی همکاری نکنند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم گفته شواهدی در دست است که گروه حقانی در کابل با الزواهری در ارتباط بود.
We have reason to believe, very good reason to believe that members of the Taliban Haqqani network.
واشنگتن گرچه آزادسازی 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده را متوقف کرده، ولی نت پرایس گفته است ایالات متحده به دنبال گزینه‌های دیگری است که بتواند این پول را به دست مردم افغانستان برساند. اما یکی دیگر از نگرانی‌های کشورهای غربی از حکومت طالبان در افغانستان، وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی در داخل آن کشور و کشورهای هممرز با آن است. در ماه‌های گذشته عملیات گروه خلافت اسلامی داعش در افغانستان بیشتر شده و طالبان نتوانسته از حملات مرگبار داعش در کابل و دیگر شهرهای آن کشور جلوگیری کند. فرار صدها تن از فرماندهان سابق ارتش افغانستان به کشورهای همسایه نیز بر نگرانی‌های امنیتی در منطقه افسوده است. اخیراً گروهی از قانونگذاران جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به امکان بهره‌برداری روسیه، ایران و چین از فرماندهان نظامی سابق افغان با اطلاعات حساس درباره عملیات‌های نظامی آمریکا قبل از خروج از افغانستان هشدار دادند.
بله، با این گزارش جمشید زند به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.